سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، دوستانی هم که الان در اندکندک به ما میپیوندن. بنده امید کشمیری هستم، در خدمت آقای دکتر سروش دباغ هستیم با موضوع ویتگنشتاین و معنای زندگی. این جلسه جلسه سوم هست که در خدمت آقای دکتر هستیم. ایشون این بود که با خواندن فقراتی از بحث‌های ویتگنشتاین، البته ویتگنشتاین متقدم، با استناد به کتاب آقای مالک حسینی به ترجمه و تعلیق آقای مالک حسینی ویتگنشتاین و حکمت، حالا بعد از این کتاب هم یاد کنیم که دوستان بتونن استفاده کنن، تهیه کنن، نشه هرمس هست اگر اشتباه کنم، و با تاکید بر سه مؤلفه: زندگی در حال یا ابن الوقت بودن، زندگی درونی و زندگی بی پرسش. زندگی در حال رو بهش مبسوطاً پرداختیم. جلسه بعدش که در واقع جلسه دوم بود، به نسبت زندگی در حال و مسئله عدالت پرداختیم. زندگی در حال و البته با جنبه های از زندگی درونی چون مرتبط هم. در این جلسه تا اونجایی که یادم هست و من خود داشته بودیم، این کسیش که حالا در باره نسبت زندگی درونی که یکی از مؤلفه‌های زندگی معنوی هست با خودگروی حرف بزنیم. خب قبل از که بخوایم وارد اینها بشیم، لازم هست قبل از هر چیز خود زندگی درونی ایضاح بشه و تبیین بشه و بعد راجع به خودگروی حرف بزنیم و انواع و اقسامش و آیا این دوتا، این زندگی درونی که شاید تنین ارسطویی هم داشته باشه که انسان گویی باید یک انسان فضیلت مدار، خیلی سلف سنتر هست، خود محور هست، حالا آیا این سلف سنتر بودن، خود محور بودن منافاتی داره با زندگی اخلاقی و زندگی حقوقی که کسی که حساسیت های حقوقی هم داره یا خیلی، که بهش خواهیم پرداخت. در خدمت ما دکتر، من البته یک نکته هم عرض بکنم. ممنون از آقای دکتر، بنده خدا آقای دکتر از شاید دو روز باشه تقریبا 3 ساعت خوابیدن و درگیر کارکار علمی و اینها بودن، باز زحمت دادیم به ایشون و سپاسگزارم.
سلامت باشید آقا امید عزیز. من هم بار دیگه خدمت شما و دوستان عزیزی که در این فاصله به ما پیوستن سلام عرض میکنم و اوقاتی خوش توأم با سلامت جسم و رضایت باطن به قدر وسط آرزو میکنم. همونطور که اشاره کردید، این نوبت جلسه سوم است و ما در کار بحث پیرامون مقوله معنای زندگی به روایت ویتگنشتاین متقدم هستیم. نوبت نخست حول و حوش مسئله زندگی در حال بیشتر سخن گفتیم و ابعادش رو کاویدیم. پس از آن به زندگی درونی قرار شد که بپردازیم. اشاراتی نوبت پیشین رفت و بنا شد تکمیله اون رو این هفته در خدمت عزیزان باشیم، خصوصا با نکات نیکویی که شما طرح کردید و بحث از نوشیدن و نوشاندن با عنایت به آراء رواقیون که در عرایض من به بحث گذاشته شد. آنچه که گفتید من البته تکمیل و تصحیح کنم. یک شبه که من 3 ساعت خوابیدم، یعنی دیشب، بله حالا پریشب 3-6 ساعت نبوده، اما خب به سبب یک به قول اینجا یا ددلاینی که داشتم و باید اون رو تمام میکردم، بله دیشب 3 ساعت بیشتر نخوابیدم و امیدوارم که این روی گفتگوی ما تأثیری نداشته باشه و من به نیکی هم ملاحظات شما رو بشنوم و هم از عزیزانی که نکات خود رو می نویسند و شما طرح می کنید بهره‌مند بشن. خب در باب زندگی درونی که ذکرش رفت، من اجازه بدید چند بیت از ابیات مثنوی رو بخوانم که به هر حال مولانا هم معطوف به این مسئله، مقوله درونی بودن رو طرح کرده و بعد اشارتی به سپهری میکنم و چنان که ذکر کردم و توضیح دادم، مؤلفه زندگی درونی رو برمیکشیم و برجسته میکنیم. من یه نکته ای عرض بکنم چون تو فرمایش شما امروز بود، نوبتی پیشین هم بود. آنچه که بیشتر مطمح نظر من هست و روایت من مبتنی است بر کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی به قلم خودم از دوست عزیزمون آقای دکتر مالک حسینی، فقط یه نقل قول خواندم و بقیه این مطالب عموما مبتنی است بر آنچه که در کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی که توسط هرمس منتشر شده آمده است. این رو از این جهت هم عرض می‌کنم که اگر دوستان مایل بودند جهت تکمیل بیشتر این بحث و خصوصا منابعی که مطمح نظر من بوده در نگارش اون شرح، می توانم به کتاب مراجعه کنن. اخیراً شنیدم که چاپ سوم این اثر ماهاست که در داخل کشور تمام شده و با همکاری انجمن حکمت و فلسفه و نشر هرمس قرار است که چاپ بعدی آن به زودی منتشر شود. حدوداً 2-3 هفته پیش از تهران برای من نوشتن. خب بذارید من این ابیات مثنوی رو بخوانم براتون. البته میتوان در میان خصوصا فیلسوفان رواقی که نوبت پیشین هم محل بحث ما بودند مضامین شبیه به این رو سراغ گرفت، اما خب من به سنت خودمون اشاره میکنم و اجام میدهم تا بحث رو ملموستر دریاب. میگوید جایی در مثنوی که مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. یا در دیوان شمس، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش، ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. میدانید غزل خیلی لطیفی است و مضامین بلند دیگری هم داره که از حوصله بحث امشب ما بیرون است. اون بیت اولی که خواندم از مثنوی که تو هم مرغ خودتی، هم صید خودتی، هم دام خودتی، صدر و فرش و بام خودتی، و بعد اون ابیاتی که از غزلیات شمس خواندم که ناظر است به این که شاهد و محبوب و معشوق و شمع که این دو در ادبیات ما با یکدیگر عطینند، اینا از بیرون تو سر بر نمی آورد. خب مشخصه که در باب شاهد و معشوق زمینی و عشق رومانتیک اینجا مولانا سخن نمی گوید، چون وقتی محبوب و معشوقی بیرون از انسان باشه و تعین داشته باشه از جنس من و شما انسان‌های گوشت و پوست و خون داره، اما اون ناظر به اون خواسته محوری یا آنچه که ازش میشه به هدف زندگی یا معنای زندگی تعبیر کرد که سبقه درونی داره. و بعد هم بیت بعدی که ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، یعنی تو با بیرون از خودت پیشتن رو تنظیم می‌کنی، بعد از این میزان خود شد تا شوی موزون خیش. اینو مؤلفه درونی و اینترناله که مطمح نظر من است و در واقع در سخنان ویتکنشتاین هم وقتی که اون فقرات انتهایی رساله رو میخوانیم، همچنین توسعاً در دیگر آثار دوران متقدم او، این رو ما بولد و برجسته میبین. سپهری در یکی از اشعار کتاب حجم سبز میگه که پشت شیشه تا بخواهی شب، آخر نوبتی پیشین به این شعر هم اشاره کردم، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد، لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کرد. این اون مضمونی است که کفه زندگی درونی رو بر زندگی بیرونی غلبه میده و عرض می شود سنگین تر می کن. به تعبیر دیگری در این نگاه اگزیستنشیل فرد دل مشغول رصد کردن احوال خیشه در لحظه نفس و کفه درونی انفسی زندگی ابدی پررنگتر و برجسته تره. تو گویی روزهای آفتابی و بارانی سرزمین وجود خودش رو رصد می کن. و به این معنا واکاوی احوال خیشتن و فرو رفتن در خود به حدی است که سالک به زندگی بیرونی نه اینکه بی تفاوت میشه، اما اون در ذیل زندگی درونی قرار میگیره. خب من میدانم که این میتواند پاری اعتراضها رو این نوع مواجهه برانگیزد که نوبت پیشین به نوعی به اینها پاسخ دادیم. یعنی حالا لزومی نداره که، یا ممکن است یعنی اینجوری بگم که ادعی هم قانع نشده باشند یا نشوند، اما تصور من این است که این رابطه دیالکتیکی میانه زندگی درونی و بیرونی و به توضیحی که گفتیم نوشیدن و نوشاندن از همینجا سر برمی آورد و این کفه درونی رو پررنگ کنه. اجازه بدید من دو نکته خرد ذکر بکنم و بعد مشتاقم که شما ملاحظات تکمیلی خودتون رو بفرمایید. اون نکته اولی که در راستای همین سخنان مایلم بگم اینه که من وقتی که دوباره کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی رو می دیدم و خودم رو برای این جلسات آماده می کردم، دیدم جالبه تعبیر سالک رو من به کار بردم. خب این رو من وقتی ایران بودم نوشتم، اما سالک مدرنی در کار نبود و این سالک مدرن اون موقع در ذهن و ضمیر من هم نبوده و نمی‌جوشید و کاملا بر اثر تأملات و تطبعات بعدی است که من هنگامی که این سوی کره زمین ساکن شدن و به نگارش مقالات دهگانه طرحواری از ابهام مدرن پرداختم که خب در کتاب آبی دریای بیکران منتشر شد، اون وقت این مفهوم سالک مدرن خودش جوشید و سر برآورد و به مصداق عرف الاشیاء و از داده ها برای خودم دلانگیز بود که عجب اون موقع به تعبیر امروزی خودم ویتگنشتاین یک سالک مدرنه، اون موقع این در ذهن و ضمیر من نبود و در مقام شرح و تقریر ایده هایی بودم. اما خب از زمانی که این سلسله مقالات شدم تا در بازه زمانی 7 ساله به پایان رسید، خب در مقاله آخر و پیش از آن هم یکی از مصادیق سالکان مدرن در روزگار کنونی در سنت اروپایی امریکایی، خب در کنار هایدگر، نیکلاس کازینسکی، داستایوفسکی و دیگرانی که میشه نام برد، ویتگنشتاین هم یک سالک مدرن. این یه نکته که به هر حال کفه زندگی درونی رو پررنگتر کردن و رصد کردن احوال در اون رو برکشیدن تناسب تام می داره با زندگی درونی. نکته دومی هم که باز اون موقع این مطمئن نظر من نبود و اکنون روشن‌تره این است که مفهوم زندگی درونی با این ایدهی که در روانشناسی جدید بحث شده است که نقطه ثقل شخصیت بیش از این که بیرون باشه درون وقتی که قرار می گیره، در راستای البته رسیدن به سلامت و بلوغ روانی، یعنی به سلامت روانی mental health و نوعی بلوغ روانی به میزانی محقق میشه که فرد کفه ثقل شخصیتیش بیش از این که بیرون باشه درونه بود. خب ما هممون موجودات اجتماعی هستیم و ملاحظاتی داریم، در جامعه زندگی میکنیم. از همین مثال سادهی که من و شما با لباسی که در منزل راه می رویم و زیر شلواری که می پوشیم بیرون نمی آیم شما بگیرید تا نوع مناسباتی که با اطرافیان داریم، با برادر، خواهر، همسر، فرزند، تا با دیگران سر کار یا مناسباتش، اینها سر جاش و اگر نباشه آدم قدری ممکنه که به تعبیر باز سایکالوجیست ها معلومه که یه جایی از این اینهیبیتورها و امور بازدارنده ذهنی درست کار نمی کنه. اما از این که در گذاریم سخن بر سر نسبت اینها ما با هم است، نسبت اینها با یکدیگر است و زندگی که به این معنا کفه بیرونیش بر درونیش می چربه، وقتی است که بیشتر فرد خودش رو با این نرمهای اجتماعی تنظیم می کنه و اون وجهه درونی و کفه درونیش تحت تأثیر گران عرض می شه شود که ملاحظات دیگران واقع میشه تا بالعکس باشه. به همین خاطر زندگی درونی که با اوتنتیسیتی یا اصالت به معنای هایدگری کلمه هم در میرسه، به معنای روانشناختی کلمه متضمن فرد شخصیتیش بیش از این که بیوند.
آی دکتر ببخشید، ظاهرا اینترنتون خیلی ضعیف شده، شاید بگم یک دقیقه هستی خیلی با قطعی میاد. من آمدانه سب میکنم
ببخشید یه بار دیگه بسرم اینترنتی
خیلی قطع و وصلی داره تصویرتون، فکر کنم یا سیستم یا گوشه دیگه استفاده برمیکنن از اینترنت یا
آها الان اینترنت ضعیفه. الان چطوره؟
الان بهتر شد.
بله خب عرایز منو شنیدید همش رو؟
تقریبا 30 ثانیه آخر شاید ناگزیر باشیم بحثی که اشاره به هایدگر کردی چند دوباره.
بسیار عالی باشه. نه اونو عرض میکنم دوباره، صرفا گفتم که اون مفهوم اوتنتیسیتی و اصالت به معنای هایدگری کلمه با زندگی درونی به معنایی که اینجا ویتکنشتاین مراد میکنه در تناسب و تلاعم است و متضمن این هم است که فرد بیش از این که با تصویر دیگران از خود زندگی میکنه، بیش از این نمیگم بلمره فرو نهادن آن، بیشتر با تصویر خودش از زندگی و آرمانها و نرمها و گولها یعنی ارزشها و اهدافی که داره زندگی خودش رو سامان میبخشه. اون ایده روانشناختی این است که ایده ای که تناسب داره با زندگی درونی چنان که توضیح دادم اینه که بل صدا میاد.
متاسفانه دوباره قطع شد، نمیدونم احتمال داره که یک اپ یا نرم افزار دیگه با همین اینترنت بس شدید یا کسان دیگری با همین اینترنت بس شدید که ضعیف شده.
بله. نمیدونم من الان چون
اینترنت گوشی هم شاید بهتر باشه
جان، اگه گوشی باشه
آره بهتره. از من دارم طبق موازین ایران میگم،
نه سلامت باشید. الان نمیدونم، بله حالا من میتونم گوشی بذارم. الان خوب شد؟
بله.
خب شما بفرمایید. بله گوش میکنید. بله
زنده باشید. متشکرم دکتر. اونطور که من متوجه شدم با توجه به اون بحثی که در جلسات پیشین هم داشتیم، باز همچنان که شما هم یادآوری کردید، باز ذکر مجددش مهمه که این رابطه دیالکتیکی خیلی مهمه. این یعنی اگرچه من اصالت رو به درون میدم، ولی این ابدا منافاتی با توجه من به بیرون نداره، چه بسا این توجه به بیرون بخشی از یا از لوازم توجه به درون من باشه. یعنی گاهی برای ورزیدن های معنوی من اتفاقا نیاز داشته باشم که به بیرون توجه کنم. اما گویی این چیزی که در بحث ما یادم در واقع نکات شما موضوعیت داره اینه که موقف ما کجاست؟ یا موقف ما ابتدا در درونه بعد سرک میکشیم به بیرون و درون، یا ابتدا موقف ما جایگاه وجودی خودمون رو در بیرون قرار میدیم، در اونجا تعبیه میکنیم و از اونجا نقل میزنیم به درون و بیرون. و به نظر میرسه که اون چیزی که در نکات شما هست اینه که موقف ما، وطن ما، خانه ما در درون ما هست قبل از هر چیز، و البته از اونجا ما سرک میکشیم و میریم بیرون و میایم به درون خودمون روشون میکنیم. احتمالاً ما در جلسه پیش درباره نسبت این نگاه با مسئله عدالت یک مسئله بیرون بود حرف زدیم. احتمال داره که بخشی از توضیحات که شما در باره نسبت این توجه به درون با خودگروی مطرح کنید به نحوی تکراری باشه و البته تکرار مفیدی هم هست. همطور که شما بهتر میدونید یکی از یکی از مکاتب اخلاقی، یکی از نظریات اخلاقی بازدور دقیق‌تره، نظریه خودگروی اخلاقی هست. طبق این نظریه، البته اینجا بحث ما بیشتر سوی اخلاقی داره ها، اگرچه چه خیلی بحث وسیع‌تر هم در نظر گرفته. بر وفق این نظریه، حالا شما تصریف فرمایید، در یک تعریف دم دستی آنچه که معیار و میزان درستی و نادرستی و باید و نباید، فضیلت و رذیلت و مفاهیم این چنین هست اینه که من در وقتی که در مواقعی که تعارضی پیدا شد بین منافع و مصالح من، با منافع و مسائل دیگری، حالا اون دیگری هر چی که میخواد باشه یا هر کسی که میخواد باشه، از طبیعت گرفته یا از دیگران معنی انسان گرفته یا حتی میشه بحث رو در واقع اصطلاحی هم کرد، این اولویت با منه و این پیشاپیش مفروض اینه که من اولویت رو باید به خودم بدم و به هنگام تعارض اون ارزش‌های دیگران، اون حق و حقوق دیگران، اون مصالح و مفاسد دیگران هست که بتون میشه، نه مصالح و مفاسد و حق و حقوق و ارزش‌های من. ممکنه کسی این سوال رو بکنه، کما اینکه شاید توی ادبیات عرفانی خودمون هم کم نداشتیم، روی افراد معنوی حتی توی بیشتر توی در واقع عرفان شرقی هم بیشتر هست، یه بیخیالی دارن، یه بی‌اعتنایی دارن که در واقع کسی رو حساب نمیارن و هم مثال که زیاد میشه آورد و گویی اینها یک کسی که از بیرون نگاه اینها میکنه و نخواد عمیق نگاه کنه و نخواد دقیق نگاه کنه، گویی یک شخص میبینه که به دیگران بی‌اعتناست و اون چیزی که ملاک خودشه در اون چیزی که میزان هست خودشه، به تعبیر مولوی هم که شما آورد، و این حداقل شائبه رو برمی‌انگیزه که پس حساسیت ما کجاست؟ پس گویی ما یکی از مؤلفه‌های انسان معنوی رو کسی می‌دونیم که حساسیت بلجد به دیگران داره یا به تعبیر عام‌تر به دیگری داره، شامل هر نباتات میشه، انسان‌ها میشه. این رو اگر توضیحی بدید شاید بد نباشه.
بله، عرض می شود. اجازه بدید دو معنای از خودگروی رو یا اگویزم رو از یکدیگر تفکیک بکنم، شاید یا حتی سه نوع اگویزم رو یا خودمحوری رو، شاید بحث ما رو روشن‌تر بکنه. ببینید، اولین تعبیر که حالا سقه فلسفی تر داره، البته که اون اگویزمی که شما اشاره کردید هم در لیترچر و ادبیات بحث‌های فلسفی اخلاق هم بحث میشه، یه معنای اخص از این مقوله است که سقه اخلاقی هم نداره و بیشتر فلسفی، چیزی است که ازش به سالیپسیزم تعبیر میشه. در زبان فارسی خود تنها گروی یا خود تنها انگاری معادلی است که دیدم براش به کار میبرن. من در همین کتاب رساله منطقی فلسفی روزگاری که ترجمه میکردم، نمیدانم، فکر کنم خود تنها انگاری یا شاید خود سالیپسیزم رو به کار بردن. مطابق با این نگاه، شخص صرفاً ادعای معرفتی راجع به جهان پیرامون از طریق آدر مایندز میتونه بکنه و در باب دیگر افراد و عرض میشود که مناسباتی که در جهان وجود داره چندان ادعای معرفت بخشی نمیتونه داشته باشه. حالا از بحثمون هم نمیخوام دور بیفتیم. در واقع خود تنها گروی و سالیپسیزم دو نوع داره. یه وقت هست که فرد فقط ناظر به جهان پیرامون خودش ادعای معرفتی میکنه و آدر مایندز رو اصلا لحاظ نمیکنه، یعنی ادعای معرفتی راجع به اونها نداره. یه وقت هم هست که نه، شما راجع به اذهان دیگه ادعای معرفتی میکنید، ناظر به جهان پیرامون ادعای معرفتی و معرفت بخش بودن نمیکنید. از این در گذاریم، نمیخوام وارد دقایق و جزئیاتش بشیم. تحت عنوان سالیپسیزم در لیترچر فلسفی به بحث گذاشته شده است. این رو گفتم تا صرفا توضیح داده باشم که برای بعضی از فیلسوفان مهم و دورانسازی مثل کانت، ویتگنشتاین، قصه از خود بدر آمدن، اپیستمیک اکسس، دسترسی معرفتی به جهان پیرامون داشتن، یه مقوله مهمی بوده که دربارش میشه سخن گفت. این ارزش البته ارزش فلسفی است، نه به لحاظ فهم متعارف که خب همه ما داریم با جهان پیرامون تعامل میکنیم، اما خب من بیش از این دیگه به این نمیپردازم. صرف این که خب یه کسانی سالیپسیست بودن، معتقد بودن از خود به در نمیتوانند بیایند و نمیتوانند ادعای معرفت بخشی چه راجع به جهان پیرامون چه در باب اذهان دیگر نمیتوانند اقامه بکنند. از این که در گذریم به قصه اگویزم میرسیم یا خود محوری، من مایلم دو نوع خود محوری رو هم از یکدیگر تفکیک بکنم. یکی سایکولوژیکال اگویزمه و دیگری راشنال اگویزم. اولی رو در فارسی بگذاریم خود محوری روانشناختی و دومی خود محوری اقلانی. به لحاظ اخلاقی آنچه که شما اشاره کردید و مطابق با این دو شق به انضمام شق اولی که ذکر کردم سه شق روی یک دیگر، این شق دوم رو ما میتونیم از لحاظ
تصویر و صدا میتونه ضعیف شده.
ضعیف شده
اینترنت صداتون خیلی ضعیف شده. آها بله، بعد نمیدونم من هر وقت میگم ضعیف شده خوشبختی میگم یک درک و دریافتی داره خود این اینستاگرام، بعد خودش خوب میشه. فقط میگم که خودش خوب بشه.
الان بهتره؟ بسیاره. خود محوری روانشناختی یا سایکولوژیکال اگویزم همونیست که میشه در ترازوی اخلاق توزیمش کرد و با شهودهای عرفی ما در تناسب و تلاعوم است. به تعبیری که شما گفتید اگر اون بیخیالی رو بشه توضیحی داد در این سیاق، همان است که البته بیش از بیخیالیه، اما خب این بیخیالی هم منافاتی با این نداره. مطابق با اون تصویر یا به قول شما بیخیال، شخص در پی کسب سود و دخسی صرف هم ولو بلغ ما بلغ، هرچی میخواد بشه بشه
صرف هم.
بله جان،
صرف هم این بیره صرف هم مهم هست.
بله بله، فقط اونه که محوریت داره و به این سایکولوژیکال اگویزم یا
در واقع تنها فاکتور مربوط در اینجا، در واقع اون چیزی که تنها مؤلفه ریلوانت همین در واقع اینه که من ضرری نکنم و این هوای خودم رو داشته باشم. این هر فاکتور گویی این قید صرفا خیلی موضوعیت داره، ولی مخاطبی میگم که
بله بله،
چون ممکنه این در واقع این شعبه پیش بیاد اینکه یا نظریات اخلاقی دیگه بس مخالفتی دارم که من به خودم توجه داشته باشم. نه، یعنی خب طبیعتا کمتر نظریه اخلاقی هست من حداقل در ذهنم نیست، مگه چه نظریه رادیکالی باشه که بگه نه شما کاملا و تماما باید معطوف به دیگری باشه صرفا. در واقع در اگویزم، در واقع در خودگرایی اخلاقی، تنها چیزی که ملاک است که منم و قید تنها مهمه. اگرچه روایت دیگری از پیامدگرایی هست که در واقع هم توجه به من رو در واقع در نظر میگیره هم دیگران رو و این منافاتی نداره. پس توجه ما صرفا در این قسمت هست. این رو از باب برای دوستانی که میبینند شاید اطلاعات کافی نداشتن عرض کرد.
بله ممنونم، نکته خوبی اشاره کردید آقا امید عزیز. این چنین بگم، به دیگر محوری کردید، شاید یه فیلسوفی رو ما نام ببریم بهتر باشه. صدای من میاد؟
الان دوباره اومده، این باز قطع و بست شد متاسفانه.
بله من تصویر شما که یه خود ضعیف میشه حدس میزنم که ارتباط ما قدری از میشود دچار مشکل شده، اما الان میشنوید شما صدای بنده رو؟ عرض میکردم که چون الان اشاره به دیگر محوری کردید و تفاوتش با خود محوری که تفکیک مهمی هم هست، من به فرانسوی اشاره بکنم که موسوم و مشهور به فیلسوف دیگری لویناس و همونطور که اشاره کردید به نوعی اون برکشیدن مفهوم دیگری در کار او برجسته است و اخلاق رو از جنس معطوف به دیگری بودن و از اونجا آغاز کردن در کارهای خود صورت بندی کرده. میشه این رو فنی ترم توضیح داد که لزومی نداره، یعنی حتی شما یه تقریر استعلایی هم میتونید از این ایده های لویناس بکنید که ترانسندنتال کاندیشن یا شرط استعلایی تحقق اخلاق عبارت هست از لحاظ کردن دیگری و به قول او مفهوم فیس یا چهره که همون چهره گوشت و پوست و خون داره. در این حال توجه هم داشته باشیم که خب لویناس یهودی بود و کثیری از بستگانش رو در حادثه و فاجعه هولوکاست داده بود و به همین خاطر هم خب یکی از افرادی بود که به اخلاق پس هولوکاستی می اندیشید و در این باب سخن گفته. این منتها علیه این طیفی است که یک سرش همین خودمحوری روانشناختی که ازش داریم سخن می. اما آنچه که من ازش به خودمحوری عقلانی هم تعبیر کردم، خوبه که محل توجه ما واقع بشه. خودمحوری عقلانی به نوعی با سلف استیم که در فارسی اون رو عزت نفس گذاشتن، باز مطابق با آنچه در روانشناسی دهه های اخیر بحث شده، در تناسبه. و کسی که راشنال اگویزم پیشه میکنه و عزت نفس داره مرتکب کار غیر اخلاقی نشده است. و آنچه که شما توضیح دادید به درستی، این همون خودمحوری روانشناختیه که متضمن کسب سود، به توضیح که گفتم کسب منفعت و دفع ضرر به هر قیمتی، یعنی لحاظ نکردن انسانهای گوشت و پوست و خون داره پیرامونیه. اما خودمحوری عقلانی نه تنها مضر نیست یا با شهودهای اخلاقی ما منافات نداره، بلکه وجودش به من و شما کمک بیشتری هم میکنه، چون راشنال اگویزم با چنان که توضیح دادم سلف استیم در میرسه، یا یک کلمه سلف دیفرنشیشن یعنی خود متمایز بینی، همچنان که عزت نفس رو برکشیدن. اینا این دو مضمون اتفاقا کمک میکنه که فرد از همون دایره توازن و تعادل و ارتباط نابهنجار با امر و زید اتفاقا فاصله بگیره. میفرمایید یعنی هر چه که شخص بودش احترام بذاره، حالا چون سخن از این رفت این رو توضیح بدم که مفهوم سلف استیم دو تا مؤلفه داره، یکی سلف ریگارده و دومی سلف ورثه، یعنی احترام گذاشتن با خود و ارزش داشتنه یا خود هرم انگاشتن. توجه می فرمایید به این معنا راشنال ایگا. الان صدا قطع شده، نمیدونم اینترنت ما اینجا خوبه، نمیدونم چطور عرض می شود که
به این بهانه ما میتونیم رو در واقع باش تجدید کنیم، اشکالی نداره.
ولی
میگم بهانه خوبیه که ما در واقع این بخش پایانی رو حداقل بعداً به وقت اضافه مثلا جلسات بعدی اضافه بکنیم. وسط حرفتون هم تاییدم، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم،
هدر بره. حالا من چند تا نکته که به ذهنم میرسه، شاید چون اینترنت من بهتر هست مخاطر میبینن، عرض بکنم که بعد میشه این قسمت نکاتی که شما میخواید بپردازید رو بعدا به تفصیل بهش بپردازیم. البته خب فرصت هم هست، البته حالا من انشالله شاید تا اون موقع سرعت شما بهتر شد. شما یک خودگروی روانشناختی الان به کار بردید، یک بحث من خودگروی اخلاقی به کار بردم و یک بحث خودگروی عقلانی هم شما به کار بردید. شاید نمیدونم نکته که شما فرمودید، گفتید که خودگروی اخلاقی اون چیزی که طرف مد نظرش هست، صرفا در واقع جلب منافع فقط به سمت خودش و دفع مضار صرفا تنها چیزی که موضوعیت داره همینه، ولی اون چیزی که بیشتر مد نظر بود جنبه ارزشی ماجرا. ممکنه کسی بگه لزوماً منافاتی نداره که من شاید به لحاظ روانشناختی ساختار روان ما طوری باشه که بیشتر به این سمت باشه، ولی اخلاقا اشکال نداره اگر به لحاظ روانی هست، ولی اخلاقا من موظفم که عملا وقتی دو راهی ها قرار گرفتم محاسبه عقلانی بکنم، به تعبیر سینگر استدلال اخلاقی بیارم، تحلیل بکنم و بالاخره اگر لازم هست و اگر واقعا وحشی داره اولویت رو به دیگری بدم. به همین خاطر من خیلی وارد بحث خودگروی روانشناختی نشدم، که چون یه خورده بس گله گشادتر میشه، یه خورده جمع کردنش دشوار میشه. اما این تعبیر خودگروی عقلانی برای من سوال بود، این تعبیر رو شما خودتون وضع کردید یا کسی مطرح کرده؟ یا
عرض می شود که نه، این توی ادبیات هست. من کتاب آبی دریای بیکران و یکی از اون مقالات دهگانه ارجاع دادم، اگر اشتباه نکنم این رو در کارهای هنری سیدویک من اولین بار دیدم، یعنی تفکیک میان این دو. و حالا نوره کردید هم بد نیست بهش بیفزاییم. ببینید در واقع یه شق دیگه هم اضافه کنیم، ما یه سایکولوژیکال اگویزم داریم، یه اتیکال اگویزم و یه راشنال اگویزم. اولی هم تو که اشاره شناختیه، یعنی متضمن ارز میتونیم بگیم انسان‌ها این حیث که انسانن، به قول هابز اگر بگیم که انسان گرگ انسانه، توجه میفرمایید جنگ همه علیه همه است، یه امر روانشناختی به مثابه دیسکریپتیو رو داره توضیح که در پی کسب سود و دفع ضرر به هر قیمتی هست. خب به مثابه یه امری که حالا اگر این روایت درست باشه که در نهاد انسان ها هست، توجه فرمودید اتیکال ایگویزم خب جلوتر میاد و میگه این باید هم باشه، یعنی باید فرد در پی کسب سود و دفع ضرر به هر قیمتی باشه، اینون موضع نورماتیو میشه.
بله در های اخلاقی روانشناختی بس یه
خیلی ها میتونه مناسبات داشته باشه.
بله در خودگرایی روانشناختی برای دوستانی که شاید آشنایی ندارن، در خودگرایی روانشناختی توصیفه، ما با در واقع یک منظر کاملا توصیفی یا تبیینی روبرو هستیم، ابدا بس هنجاری و ارزشی نیست. اینی که آش آدمیان اینه، یعنی میخواد خوشت بیاد نیاد یا درست باشه به لحاظ اخلاقی غلط باشه، بس ما اصلا هنجاری نیست، نرمتیو هست. ولی در خودگرایی اخلاقی اینطور باید باشه و اتفاقا کار درست اخلاقی هم همینه. انسان اخلاقی کسی که فقط به فکر خودشه، یعنی اینجا منظر ما، پرسپکتیو ما کاملا منظر اخلاقیه و بس هنجاریه، باید و نبایدیه و اتفاقا بس در رو بینه که چطور میشه یک انسان خوب، حالا درست این تعبیر فضیلت گرایانه، ولی کار درست چه کاریه؟ من اگر بخوام اخلاقا یک کار درست باید بکنم چی کار باید بکنم؟ بگیم اخلاقی باید نباید ارزش جا پررنگ بزن. ولی خودگرایی اخلاقی وقتم هست، حالا سرعت شما بهتر شد من صحبت کردم، خودگرایی اخلاقی هم شاید بهتر باشه بیشتر توضیح بدید دربارش که منظور چیه. یعنی خودگرایی اخلاقی کسیه که عقلا موظف هوای خودش رو داشته باشه، به چه معنی؟
بله عرض می شود که صدا میاد، تصویر و صدای بنده رو دارید؟ بله الان هست.
بله
عرض می شود که در حالا همطور که شما هم اشاره کردید من توضیح بدم، در خودمحوری روانشناختی که خب یه امر توصیفیه و متضمن ارزش داوری نیست، خودمحوری اخلاقی میدهد که به مثابه یه امر بایسته فرد باید در پی کسب سود و دفع ضرر باشه به هر قیمتی، یعنی اونه که محوریت داره، ترجمه میفرمایید اونه که برای فرد اون راه میاره هر چی که هست از پی کسب سود و دفع ضرر شخصیه و اینکه لحاظ کردن دیگران به تعبیر فیلسوفان اخلاق و مطابق با آنچه در لیترچر و ادبیات سنت تحلیلی بحث میشه مورالی رولونت نیست، یعنی اخلاقا مربوط نیست. توجه فرمودید اونا اخلاقا مربوط نیست، مهم اون کسب سود و دفع ضرر شخصی است. اونا اخلاقا مربوط نیست مطابق با این میشه.
آیا دکتر موافق هستید که اینجا بحث رو ببندیم که در واقع الان تقریبا بحث تونستیم جلو ببریم بحث رو از اینترنت، ولی ترسم که در واقع کامل بسته نشه و در واقع خوب بسته نشه؟
از بسیار خوب باشه،
زنده باشید.
خب شما بفهمید چگونه پیش ببرید.
زنده باشید. من این کلیت رو عرض میکنم و بعد انشاءالله جلسه بعدی این قسمت رو ادامه میدیم. فقط کلیتی که در واقع عرض بکنم که در این جلسه چند تا مفهوم کلیدی بهش پرداخته شد، یکی مفهوم سالیپسیزم یا خودتنها انگاری، اینا مفاهیم همسایه‌ای هستن حداقل نزدیک به هم هستن که در خودتنها انگاری این من حبس شدم در درون خودم یا بهتر بگم در درون ذهن خودم و هیچ تأسیسی معرفتی به اذهان دیگر، به جهان خارج، حتی در طبعات زبان فلسفه زبانی هم داره، در اینجا زبان خصوصی معنادار میشه. و خب یکی از مفاهیم متقارب بود که به این اشاره شد که خیلی موضوع بحث ما فعلا نیست، یا ربط مستقیم به بحث ما نداره، اگرچه در بحث زبان ربط پیدا میکنه که به نظرم مهمه که بعدا چون باید بهش بپردازیم راجع به بحث زبان خصوص، امکان زبان خصوصی. دیگری بحث خودگروی اخلاقی بود. در خودگروی اخلاقی ملاک درستی و غلطی، همون جلب منافع و دفع مضار خود من هست صرفا، و خودگروی روانشناختی همین حرف رو میزنه که آدم من اینطور هستم و صرفا توصیف میکنه. و یک کلید واژه‌ای که شما به کار برید در واقع خودگروی عقلانی، که هر نوبتی قرار شد شما توضیحش بدید متاسفانه با در واقع مشکل اینترنت روبرو شدیم که من واردش نمیشم، من توضیحش نمیدم چون خودم خوب در نیافتم، ولی حیفم میاد که شما الان بگیدش ولی خوب شنیده نشه و بهش پرداخته نشه.
بله، من فقط کوتاه اجازه بدید بگم، حالا الان اگه کیفیت خوبه، خود محوری اخلاقی یعنی در مقابل با اون سایکولوژیکال اگویزم که سبقه توصیفی داره، این سبقه هنجاری داره و میگوید که کسب سود و دفع ضرر شخصی امر بایسته است به هر قیمتی. اما خب این نگاه با شهودهای اخلاقی عرفی اکثر آدم ها متفاوته به این معنی. بله. ولی میشه به عنوان یه نورماتیو تئوری در نظر گرفته بشه، یعنی به تعبیر دیگه این تئوری بدیل تئوری هایی مثل یوتیلیتاریانیستی که اخلاق فایده‌گرا، اخلاق وظیفه‌گرا، که خب وقتی از حسن و قبح حالا به تعبیر قدمای ما یا از فایده و ضرر سخن میگن معطوف به بیشترینه انسان‌های پیرامونی. اما در اخلاق یعنی خودمحوری اخلاقی قصه کمترینه انسان‌های پیرامونیه و خود فردی که در اینجا محوریت داره به عنوان یه امر نرمتیو این انگاشته میشه و بایسته و رهگشا بدین.
بله، بله، بله،
و بعد اون سومی که اشاره کردم، اون خودمحوری عقلانی هم در واقع پس از این دو در میرسه یا در کنار اینها و با سلف ورث و سلف ریگارد یا بگیم سلف استیم عجین شده، یعنی یه جور احترام گذاشتن به خود و خود رو با ارزش انگاشتن، که در فارسی این دو رو میشه مؤلفه های سلف استیم گرفت که اون رو عزت نفس معادل گذاشتن
یا کرامت یا دیگنیتی مثلا.
آره، حالا بله، بله، آخه از این تعبیر با توی ما برای دیگنیتی هم تو که اشاره کردی کرامت معادل داری، من دیدم نگاه میکردم در فارسی، توجه کردم که معادلی که گذاشته اند حالا کم و بیش ظاهرا جا افتاده، برای سلف استیم عزت نفس گذاشتن. حالا باری فارغ از هر معادلی که باشه، مهم اینه که این مفهوم سلف استیم که اتفاقا فیلم مثل روانشناسی مثل ابراهام مازلو هم راجبش حرف زده در اون سلسله مراتب نیازهایی که طرح کرده، هایرارکی آف نیدز، میگه که ما پس از تمهید مقدمات کردن و از نیازهای اولیه عبور کردن به استیم نیدز میرسیم، یعنی نیازهای معطوف به عرض میشود محترم بودن و دیگران رو محترم انگاشتن. به همین خاطره که میگم سلف استیم با سلف ریسپکت و همچنین با سلف ریگارد هم در تناسبه، یعنی دوتا با هم در میرسن، توجه داری؟ یعنی هم احترام گذاشتن به خود، هم در این حال ارزش داشتنه. و آدمی که خود رو محترم میداند از اینجا خب معطوف به دیگران میتونه بشه که دیگران رو محترم بینگاره. توجه میفرمایید؟ همان طور که آدمی که خودش رو ببخشه میتونه دیگران رو هم ببخشه. این هر دوتاش با هم موازی میفرمایید یه جایی. یعنی وقتی من خودم رو بتونم ببخشم دیگران رو هم در وهله بعدی میتونم ببخشم اگر از خطاهای خودم بگذرم. حالا در همین راستا وقتی به خودم احترام میذارم، بحث اون سلف استیمه و استیم نیز به قول مازلو، وقتی به خودم احترام میذارم میتونم دیگران هم احترام بذارم. از اینجا آغاز میشه.
بله، بسیار بسیار ممنونم آقای دکتر. من کامنت ها رو باز کنم، نمیدونم باز کنم یا نه چون اینترنت وضعیتش چطوریه. حالا خب ما 5 دقیقه فرصت داریم تقریبا، دوستان اگر پرسشی دارن میتونن مطرح بکنن، اگر هم فعلا ندارن یا میخوان بعدا مطرح کنن که به آیدی ما یا دایرکت ما بفرستن که در واقع به اون در جلسه بعدی بپردازیم. شاید بهتر باشه که بحث رو الان ختم بکنیم که در واقع مشکل قطع و وصل دوباره پیش نیاد. انشالله جلسه بعدی که جلسه 4 هست، شاید مقدمه بحث اشارتی بکنیم به این جلسه و یک مرور کلی اگر تحقیقات بیشتری لازم بود شما بفرمایید، که نه که اگر تموم شد اون قسمت دیگه بریم سراغ زندگی بی پرسش که شما از سومین مؤلفه صحبت کردید که راجع به اون هم صحبت بکنیم. خب در واقع این بحث خیلی سرک کشیدن های زیادی داره و حواشی مهمتر از متن هم داره، یا اگر نگیم مهمتر حداقل به اندازه خود متن مهم هستن. یعنی میشه از معنا سخن گفت، از معنویون سخن نگفت، از اخلاق سخن نگفت، بعد از شائبه هایی یا سوء تفاهم هایی که در روی اون تحلیل های اخلاقی یا نظریات اخلاقی مرتبط با زندگی معنوی هست رفع شبهه نکرد. همین خاطر بله چشم، که از دوستانم گفتن که خانم دکتر نعمتی سلام در باید زندگی فضیلتمند هم لایو برمیدار. بله اونم انشاءالله به این بحانه ما گفتیم که یک لایوی هم آقای دکتر خواهیم داشت و انشاءالله. بله عرضم همین بود که اینها رو نمیشه صرفا این بحث رو کامل متمرکز شده، مخصوصا که از یه دیالوگی هم هست، گفتگویی هست و بحث در واقع ناقص میشه اگر به این مفاهیمی که از لوازم منطقی یا حداقل لوازم روانشناختی مسئله هستن چشم پوشی کرد. ممنون آقای دکتر، تشکر،
سلامت باشید. اگر اجازه بدید فقط من یه نکته ای در انتها، صدای من اگر خوب میاد ناظر به آنچه که بحث شد بگم، به نوعی جمع بین عرض می شود که مسائل و مباحث نوبتی پیشین و امروز از منظری که ما خب نوبتی پیشین در باب نوشیدن و نوشاندن بحث کردیم و اینکه فرد خودش اول باید پر بشه تا بعد بنوشانه و به این معنا و از این حیث قصه عدالت و پرداختن به دیگر انسان‌های پیرامونی گوشت و پوست و خوندار رو میشه توضیح داد، نه اینکه القاء بی تفاوتی یا به تعبیر رایج ما بیرگی بکنه. امروز در ادامه بحث از بیکنشتان و معنای زندگی توضیح دادم که و گفتگو کردیم حول و حوش مقوله زندگی درونی، مؤلفه دوم این امر، و در اینجا باز درسته که کف صدقه انفسی و درونی بیشتری داره، اما مدلولش این بود با تفکیکایی که شد میان خودمحوری عقلانی، خودمحوری اخلاقی و خودمحوری روانشناختی، که در واقع سالک مدرن یا آنچه که عبارت هست از زندگی درونی به روایت ویتگنشتاین متقدم، خودمحوری عقلانی رو بر می کشه اما خودمحوری اخلاقی رو فرو می نه. به توضیح که حالا اگر لازم شد نوبت آتی بیشترم دربارش سخن می ده. خودمحوری عقلانی همون عزت نفس است که ازش ذکری رفت و نسبتش با خود با ارزش پنداری سلف ورث و سلف ریسپکت احترام گذاشتن به خوده، این میخوره کاملا با اون زندگی درونی و معطوف به درون بودن در وهله نخست. اما با خودمحوری اخلاقی یا اتیکال اگویزم که ذکر شد که با شهودهای اخلاقی عموم ما منافات داره، نه با این ناسازگاره. و در این حال اون سایکولوژیکال اگویزم هم که گفتم کسی میتونه این رو بپذیره، بگه خب در نهاد انسانها این هست، اما اتفاقا اخلاق از جایی آغاز میشه که بعد بخواهد پای بنهد در مقابل آنچه که او رو در وهله نخست سوق میده و سائقیه که او رو به پیش میرانه. یعنی خود جمع‌بندی بکنم، شما میتونید بر خودمحوری روانشناختی صحه بنهید به عنوان یک امر موجود در روان و نهاد انسانی، اما با خودمحوری اخلاقی مواجه نباشی و بگویید که نه اتفاقا اخلاق از جایی که من قید و بند بنهم بر روی خود و مناسباتم با دیگری آغاز میشه. و سومی خودمحوری عقلانی رو برکشید که با سلف ریسپکت و سلف ورث و سلف استیم به توضیح که آمد گره خورده، و این سومی رو میتونه کسی داشته باشه و زندگی درونی پیشه کنه که از مؤلفه های زندگی ابدی و معنابخشی به زندگی است بنابر زبان و از منظر ویتگنشتاین متقدم.
بسیار خوب، یعنی این در واقع این حسن ختام خیلی خوبی بود در واقع جمع‌بندی بحث امروز و در واقع نسبت این مؤلفه با هم. واقعا خوشبختانه این قضیه حل شد. پس ما جلسه آینده میتونیم در واقع مستقلا و مبسوطا به سراغ زندگی بی پرسش هم بریم. حالا وقتم تنگه، ولی یکی از دوستان پرسیدن، گفتم سوال باشه. منابعی هم معرفی بکنید، شاید بهتر باشه از در واقع میزان از سطح ضعیف به لحاظ دشواری تا قوی به لحاظ دشواری عرض می‌کنم بگید بهتر باشه، چون فکر کنم اول سال
منابع برای چی دقیقاً، یعنی اون خود انواع خود محوری که صحبت شد
اولا این و ثانیا بحث زندگی معنوی، بحث در واقع مؤلفه‌های زندگی معنوی که مد نظر خودتون هست.
حالا من میتونم برای شما بنویسم که من یه نگاهی بکنم وقتی که دوستان میگن، چون من خب ناظر به آنچه که ازش به سلوک معنوی میگم در روزگار کنونی خب نوشتم و به روایت خودم میتونم رو توضیح بدم، اما خوبه که عزیزان با روایت دیگران هم آشنا بشوند. به همین خاطر الان درنگی دارم چند تا منبع براتون مینویسم و که شما با دوستان در میان بنهید. این یه نکته راجع به این قصه سایکولوژیکال اگویزم و راشنال اگویزم هم میتونم منبعی معرفی کنم. یه کتابی که روزگاری که من ایران بودم درس هم میدادم، قرار بود ترجمه بشه و نشد، فکر کنم تو کتاب درس گفتارهای در فلسفه اخلاق هم بهش ارجاع دادم، An Introduction to Ethics که آقای تانسجو اون رو نوشته، یه توضیحات خوبی راجع به خودمحوری روانشناختی، خودمحوری اخلاقی در اون کتاب آمده است. اگر عزیزان دسترسی داشتن و کتاب آبی دریای بیکران من رو توانستن ببینن، چون خوشبختانه فایل پی دی افش هم در فضای مجازی منتشر شده، اگر اشتباه نکنم ذیل در مقاله چهارم که من به قصه خودمحوری عقلانی و خودمحوری اخلاقی هم پرداختم، اونجا به تفصیل منابعی تو پانوشته آمده، میتونن دوستان اون رو هم ببینن.
خود کتاب درس گفتارهام در واقع یک فصل بحث خودگیروی اخلاقی و روانشناختی پرداخته شده بود، یعنی اون هم دوستان میتونن بپرسن.
بله بله، ممنون که گفتید. بله اونجا هم آمده در کتاب درس گفتارهای در فلسفه اخلاق، درسته اونجا هست. کتاب آبی دریای بیکران هم در باب اون خودمحوری عقلانی مشخصا که گفتم اگر اشتباه نکنم از سیدویک آمده است، اونجا برخی منابع در پانوشتا معرفی شده. مقاله چهارم که عنوانش هست من چه سبزم امروز، اگر اشتباه نکنم.
بسیار ممنون آقای دکتر، میدونم این چند روز.
سلامت باشید، ممنونم از شما و از دوستان هم سپاسگزارم که با ما بودن. ببخشید اگر عرض میشود که قطع وصلی شد و نشد که البته بحث ما خوشبختانه شکل گرفت، اگر لحظاتی صدا ضعیف شد من هم به نوبه خود عذرخواهی میکنم، البته دست من نبود و عموم علمای اخلاق گفتن که فعل غیر اختیاری مشمول حسنقوب واقع نمیشه و مذمت و تقبیح و البته تشویق نداره. به هر حال امیدوارم که بتونیم گفتگومون رو نوبت آتی پیش ببریم و من از گفتگویی با شما و همچنین دوستان عزیزی که حضور داشتند و ملاحظات خود رو در میان نهادن سپاسگزارم.
زنده باشید. متشکرم منم از دوستان عزیز و گرامی، ممنونم که همراهی کردن. لایو ویدئوش که همین تا 10 دقیقه دیگه به صورت IGTV در پیج ما خواهد آمد، تا 24 ساعت آینده هم فایل تصویری و صوتیش در کانال خانه دوستان آشنا و کانال آقای دکتر سروش زنباخت هم بارگذاری خواهد شد. خسته نباشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید و همچنین شما هم خسته نباشید. شب شما بخیر. سلامت باشید.